بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزان گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در حلقه 31 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قرار داریم و در این حلقه و توفیق خداوند یکتا درباره دوره جوانی پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبتهای خود را آغاز میکنیم و میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این دوره چگونه زندگی خود را آغاز کردند و این دوره را سپری کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که 12 ساله شدند، طوری که در حلقات گذشته گفتیم، با عموش یا با کاکاش ابو طالب به سوی شامات رفت و از شامات نظر به حادثه یا به گفتار بحیرا دوباره به مکه مکرمه بازگشت و حیات و زندگی اجتماعی خود را به طور عادی مانند دیگر جوانها در مکه مکرمه سپری میکرد و آن حضرت صلی الله علیه و سلم در این دوره هرگز به بت سجده نکردند، در مجالس فحش و لهو و لعب هرگز اشتراک نکردند، بلکه ایشان جوانی بودند که در میان اهل مکه به صفات خیلی عالی شهرت داشتند، صفات چون عفت، شرافت، صداقت، امانت، مروت، رفاقت و امثال این صفات حمیده که بسیار زیاد است. از این صفات اینا برخوردار بودند و در دلهای اهل مکه چنان محبت و صمیمیت و شخصت و شخصیت عالی بودند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به امین ملقب ساختند. ابن اسحاق در کتاب سیرت می نویسد: در دوره جوانی در حفظ و امان خداوند متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم زیستند. خداوند او را از پلیدی های جاهلیت و بدی های آن حفظ کرد که در حقیقت این همه مقدمه برای تحمل رسالت و امانت بزرگ بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان قریشیان بهترین جوان از حیث مروت، اخلاق نیک و همسایه نکوکار، بهترین آنها در صداقت و راستگویی و بزرگترین ایشان در امانتداری و دورترین آنها از فحشا و کارهای بدی که اخلاق را ملوث و مروت را خدشدار می سازد در بین مردم تبارز کردند. در میان ایشان چنان اخلاق نیکوی را کسب کردند که طوری که گفتیم او را به امین ملقب ساختند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دوره جوانی خود در یک حدیث شریف چنین بیان می‌دارد: آن کارهایی که اهل جاهلیت در دوره جاهلیت انجام می‌دادند با آنها هیچ دل بسته نکردم، مگر دو مرتبه خواستم و تمایل پیدا کردم که چنین کارهایی که جوانای مکه می‌کردند من هم بکنم. در هر مرتبه مانع ایجاد می شد. بعد از آن من به این کارها هیچ علاقه نگرفتم تا اینکه خداوند مرا به پیامبری مبعوث ساخت. داستان دیگری از عهد جوانی پیامبر صلی الله علیه و سلم است که آن را علی بن ابی طالب کرم الله وجهه چنین روایت می فرماید: در یکی از شبها برای پسر بچه‌ای که با من در قسمت‌های بالایی مکه گوسفند می‌چراند گفتم تو از گوسفندان من حفاظت کن و متوجه باش تا من به مکه بروم و در آنجا شبی را مانند سایر جوانان با ایشان سپری نمایم. رسول خدا میگه که رفیق من این صحبت و این خواسته مرا قبول کرد و هنگامی که به سوی شهر مکه حرکت کردم و به نزدیکی اولین خانه مکه رسیدم، در آنجا آواز ساز و سرود را شنیدم. گفتم این چی باشد؟ گفتن محفل عروسی است. بعد از آن برای شنیدن آن آمادگی گرفتم. همین بود که خداوند تعالی گوشایم را مسدود ساخت، چیزی را نشنیدم و بالایم خواب غلبه کرد و تا حد خوابیدم که فردای آن شب مرا شعای آفتاب از خواب بیدار کرد. بعد از آن به سوی رفیق خود رفتم و این جریانه برای از او حکایت کردم. باز یک مرتبه دیگام امی نیت کردم و امی قصد کردم، باز هم امی اتفاق برام افتاد که خداوند تعالی از این مجالس له و لعب مرا به کلی در حفظ و امان خود داشت. در سیرت ابن کثیر حافظ بیهقی یه حدیث شریف از زید بن حارثه روایت میکنه که در دورادور خانه کعبه دو بت به نام اساف و نائله که از مس ساخته شده بود نصب گردیده بود. مشرکین هر باری که طواف میکردن و ایر مسح میکردن و از این برکت میخواستن. بعد از این امی زید بن حارثه میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طواف آغاز کردند. من هم با ایشان طواف را آغاز کردم. هنگامی که از پهلوی بت نائله میگذشتیم من بت را مسح کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایم گفت مسح نکن، یعنی با کلی منیش کرد. حتی در وقتی که رسول صلی الله علیه و پیامبریان مبعوث نشده بود، اما فطرت سلیم بر از او میگفت که یک کار ناشایسته است و بوتی که نه حرف زده میتونه و نه فرسانده میتونه و نه ضرر رسانده میتونه، این هرگز بر انسان برکت دادن نمیتونه. هر برکتی که است و هر خیری که است از سوی خداوند تعالی بر انسان داده میشه و باید تماما این چیزا را خدا انسان ها از خداوند تعالی باید بخواین و به فکر از این باشن که انسان ها چی مرده باشن چی زنده برای انسان شر را میرسانه یا خیر را رسانده میتونن، تا که اذن خداوند تعالی در اون نباشه هیچ کس برای انسان ها چیزی کرده نمیتونه. زید در ادامه از این حدیث میگه که ما طواف ادامه دادیم و من با خود گفتم که ما بت حتما مسح میکنم تا ببینیم چی میشود. زمانی که ما او رو مسح کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما گفت که آیا تو من نشدی که دوباره این کار کردی؟ زید میگه که با خدا قسم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ بوتی را مسح نکردن تا اینکه به پیامبری مبعوث شدن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت از تمام گناه ها انا معصوم بودن و در عنایت الهی بودن و هیچ به آلهه باطله چون بت ها و امثال آنها قسم یاد نکردند و داستان بحیرا را خواندیم و در اوج دیدیم که رسول خدا هرگز به لات و عزا قسم میاد نکردن. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم دوره طفولیت و دوره جوانی خدا چیزی که خداوند تعالی برش میخواست همون رقم سپری کردن و هرگز از راه مستقیم منحرف نشدن. و از این دو حقیقت بسیار مهم به دست میاد. اولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از تمام خصایص بشری برخوردار بودند و آنچه در هر جوان از غرایز طبیعی موجود است در شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم این غرایز موجود بود، به دلیل از اینکه رسول صلی الله علیه و سلم چندین بار قصد کردند که در امطر مجالس لهو و لعب اشتراک بکنند، اما خداوند تعالی اونا را در حفظ و امان خود نگه داشت. دوم، خداوند متعال به حکمت بالغی خود رسول خدا را از تمام انحرافات و لغزش ها و آنچه برای دعوتگران مناسب نیست در رعایت و اهتمام خود حفظ کرد و تا هنوز بالای رسول خدا وحی نازل نشده بود و شریعت هم وجود نداشت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از او پیروی میکرد، اما به شهادت اهل مکه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این کارها هرگز نزدیک نشدند، در حالی که هیچ مانعی وجود هم نداشت که رسول صلی الله علیه و سلم مانند دیگه اهل مکه این کارها را نکنه. و این دو حقیقت و جمع شدن آن در شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک دلیل واضح و برهان قاطع بری است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حفظ و امان خداوند تعالی قرار داشتند و مخصوصا در مسائل تربیه و توجیه آسان و سهل می شد، در حالی که همه اقارب، همسایه‌ها و کسانی که ما حول رسول خدا صلی الله علیه و سلم زندگی می کردن همه از اونا راه گمراهی و شقاوت اختیار کردن. پس یگانه کسی که رسول خدا را ارشاد می کرد و رهنمایی می کرد و او را از او لغزش ها نجات می داد او کیست؟ او خداوند یکتاست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از تمام گناه ها و معصیت ها نگاه داشت. در حقیقت ای در نزد خداوند تعالی بسیار زیاد آسان و سهل بود که غرایز شهوانی آن رسول صلی الله علیه و سلم با کلی سلب میکرد، تا ای ضرورت نمی بود که رسول خدا گوسفندای خدا به شخص دیگر می سپرد و می آمد در این مجالس لهو و لعب اشتراک می کرد. پس سلب غرایز نفسانی معنای نقص و کمبودی در شخص است و وجود آن و کنترل و تسلط بالای آن دلیل بر است که انسان این غرایز در او موجود است، اما وقتی که اقدام نمی کنه، وقتی که کارا را عملی نمی کنه، او در حفظ و امان خداوند تعالی است. دیگه حرف آخری ما در این حلقه امیست که اگر هر کسی که به نماز خود به شکل متواتر و به قرآن خواندن و به زکات دادن و به حج کردن و به روزه گرفتن اینا مداوم هستن، اینا باید یقین داشته باشن که در حفظ و امان خداوند تعالی از هر جانب هستن. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.